درود بر همیهنان گرامی، من حسین مهریم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم. برنامه برگی از تاریخ با حضور همواره آقای امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران، در حقیقت نگاهی منصفانه است به آنچه در تاریخ به خصوص معاصر و متأخر ایران رخ داده است. البته آقای امینی دستی هم در تاریخ بعد از اسلام ایران دارند. آقای امینی اخیراً 12 روز در اروپا گذراندند و در 2 شهر، در لندن و در آمستردام، چهار سخنرانی انجام دادند. در لندن درباره بازبینی و بازشناسی انقلاب مشروطه و درس‌هایی که امروزه می‌توانیم از انقلاب مشروطه بیاموزیم سخن گفتند و در هلند درباره تنگناها و چالش‌های دموکراسی و سکولاریسم در ایران. آقای امینی درباره اون چه در این سفرها، در این سفر برای همیهنان گرامی ما بیان کردند، سخن خواهیم گفت. آقای امینی در استودیو حضور دارند، عرض ارادت میکنم. سلام آقای امینی عزیز.
درود بر شما و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، همیهنان گرامی. امیدوارم که پوزش من رو به دلیل اینکه هفته گذشته که من در هلند بودم و در اونجا به دلیل گرفتاری فنی نتوانستم در برنامه با آقای مهری باشم رو بپذیرید. گرفتاری از سوی من بود.
به حال اکنون بسیار شادمانیم که میتوانیم با شما گفتگو کنیم در برنامه برگی از تاریخ. آقای امینی رسی، قبل از اینکه من بپردازم به این سوژه هایی که در انگلستان و در هلند با همیهنان در میان گذاشتیم، یه اتفاقی افتاده که به نظرم بخش های مهمی از جامعه ایران رو به خصوص همیهنان ملیگرا رو سخت تکان داده.
بله.
و اونی هست که بی بی سی از زبان یکی از برنامه سازانش از ایران به عنوان کشور جعلی نام برد.
ایشون بله شنیدم.
بله، ایشون داشت مصاحبه میکرد با آقای مهاجرانی. مهاجرانی برگ برنده بی بی سی در برابر آقای نتانیاهو برده بودنش که جواب او رو بده، ولی آقای به نظر آقای نادر سلطانپور، ایشون در یکی از بیاناتشون گفتند که کشورهایی مانند آمریکا، ایران، سوریه، اردن و عراق مرزهایشان بر خون مردم دیگر بنا شده و این کشورها مانند ایران جعلی هستند.
بله.
ایران جعلیه.
من
پس ایرانی هم جعلی
هست. این برنامه رو ندیدم ولی در بارش زیاد شنیدم. گمان میکنم که تصادفی در کار بود. یعنی فکر نمی کنم که برنامه سازان تلویزیون بی بی سی که اونایی که ایرانی هستند آنچنان وداع از وطن گفته باشند که کشور خودشون رو کشوری جعلی بدونن، ولی اصلا دانشی که در پشت این گفته هست دانش بیپایه است.
دانش بیدانشی.
بیدانشی است. یعنی این مرزهایی که اشاره میکنند مرزهای بیشتر کشورها در جنگ با کشورهای دیگر به وجود آمده. تمام مرزهای اروپا، بهای این مرزها 100 میلیون قربان انسان بوده در سده گذشته و در سده پیش از اون، جنگ 100 ساله، جنگ 30 ساله، سپس شکل‌گیری دولت پروس که بعدها آلمان شد، جنگ جهانی اول که باز بر سر مرزها بود، جنگ‌های درازی که میان ناپلئون و دیگر دولت‌ها در اروپا روی داد از جمله انگلستان، و سرانجام جنگ جهانی دوم، و از همه اینها تازه تر جنگ های بالکان که در اون پس از فروپاشی یوگسلاوی کشورهای زیادی به وجود آمد، یعنی 4-5 کشور به وجود آمد. من نمیدونم این آقای محترم که نمیشناسمشون، من چند نفر از برنامه سازان تلویزیون رو میشناسم، بی بی سی رو، آقای کریمی رو، همین سفر لندن هم یک برنامه رو ضبط کردن، برنامه خیلی خوبی هم بود، آقای فانی رو میشناسم، همین ها رو، اونا که آشنایی دارم باشون، ایشون رو ندیدم، این آقایی که اسم آوردید و آشنایی ندارم به برنامه شون، ولی نمیدونم چرا از بین این کشورها این اونهایی رو انتخاب کردن که مرزهاشون اتفاقا با خط و خطکش کشی درست شده، مرز عراق و کویت خونی بابتش داده نشده، مرزهای ایالات متحده آمریکا در جنگ استقلال با دولت بریتانیا به وجود آمده و تنها جنگ دیگری که با همسایه آمریکا درگیر بوده با مکزیک بوده بر سر ایالت تگزاس و دیگر مرزهای آمریکا بیشتر دریاست
یا طبیعیه
یا طبیعیه و با کانادا هم که هیچ وقت جنگی نبوده. کشورهای دیگه هم که فرمودید عراق و کویت و دیگه کجا بود؟
گفتن آمریکا، ایران، سوریه، اردن و عراق. البته من این جمله‌ای که براتون خوندم جمله‌ای است که آقای سبا
گفتن،
مدیر تلویزیون، ایشون یک شرحی نوشتن درباره همین قضیه.
کویت و عراق که مرزش با خطکش درست شده، یعنی خط مستقیم هست بابت تعیین مرز.
عراق رو چرچیل درست کرده نه؟
عراق رو دوران چرچیل درست شد، بله، یعنی بعد از
چرچیل،
بعد از فروپاشی عثمانی چند کشور به وجود آمد، از جمله سوریه است که بیشتر فرانسوی ها در اون نفوذ داشتن، بریتانیا هم داشت، لبنان هست که سرزمین های پیشین عثمانی تقسیم شد و در این تقسیم عربستان، عراق و کویت و سپس سالهای پس از اون امارات به وجود آمد. مرزهای هیچ کدوم از اونها هم بر سر خون بنا نشده، یعنی یه جنگی میان عراق و کویت بعد از تجاوز عراق به کویت به وجود آمد که اون بر سر منابع نفتی و همون مرز اونجا بود. در مورد ایران از این ببخشید فوزش از شما و هممیهنان میخوام که این واژه ها رو استفاده میکنم، از این پرت و پلاتر نمیشه گفت، برای اینکه مرزهای ایران مرزهایی است که بر سر اون خون ایرانیان ریخته شده، نه اینکه خون دیگران مرز ما رو تعیین کرده.
اگه جلوی شما یک کسی بگه که ایران کشور جعلیه چی میگید؟
من فکر میکنم که باید پزشک ببینه، یعنی گمان میکنم که جواب من این است که حتما شما مراجعه کن، چون اگه به تاریخ آشنا باشه که چنین سخن هذیان آلودی رو نمیگه، یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان، یعنی دو تمدن ماندگار در جهان ایران و چین هستند، دو کشور کهنسال جهان هستند و جالب اینجاست که هر دوی این کشورها، یعنی چین و ایران که از کهن‌ترین تمدن‌های جهان هستند، در بیشتر دوران تاریخ خودشون کشور مدافع بودند نه کشور مهاجم. ایران در دوران هخامنشی یکی دو بار به کشورهای دیگر لشکرکشی کرد و در دوران پس از اسلام همیشه مورد تجاوز بود، یعنی دیگران آمدن به این کشور، حالا به صورت مهاجرت و مهاجمانه مانند سلجوقیان یا کشتار خونریزانه مانند مغول و تیمور و یا جنگ هایی که در دوران پس از آن صورت گرفت، عثمانی ها و ازبک ها به مرزهای ایران حمله می کردن. مرزهای کنونی ایران، تنها برای آگاهی همیهنان بگم، مرز آذربایجان ما با اتحاد شوروی اون زمان، روسیه تزاری گذشته و امروز با جمهوری آذربایجان و ارمنستان رو پیمان تحمیلی واقعا ننگاور ترکمانچای به وجود آورد. دو دوره جنگ تاریخی ما با در آغاز سده 19 میلادی دو جنگ داشتیم با روسیه، جنگ اول پیمان گلستان رو به وجود آورد که تا حدودی اختیارات روسیه رو در قفقاز ایرانیان پذیرفتن، ولی در جنگ دوم که به فتوای آخوندها، دو آخوند برجسته اون زمان ایران و نجف آغاز شد، ملا احمد نراقی و آخوندی به نام
ملا
محمد مجاهد اصفهانی، مجاهدم جزو اسمش بود، اونها شروع کردند فتوا رو دادند، به پیمان ترکمانچای انجامید که مرز ایران رو با روسیه تزاری اون زمان تعیین کرد.
اون یکی پدر بزرگ آقای نراقی بوده؟
نمیدونم، فکر میکنم بله از نیاکان ایشون هستش، بله چون مال کاشان هم هستن. بله درست. مرحوم نراقی رو بگید،
مرحوم نراقی پارسال فوت کرد.
بله احسان نراقی. بله مرز ایران رو با مرز خراسان، مرز بخش دیگری از مرز ایران با روسیه تزاری اون زمان رو پیمان آخال تعیین کرد که اون هم پیمانی بود تحمیلی، یعنی ایرانیان بخشی از خاک خودشون رو در ترکمنستان یا جمهوری ترکستان از دست دادند در ترکستان امروز.
پیمان آخال بین ایران و کی؟
ایران و روسیه. ایران و روسیه تزاری بسته شد.
روسیه در دو جبهه.
دو جبهه بعد. پیمان هرات و پاریس مرز ایران و افغانستان رو تعیین کرد. یعنی در واقع در پاریس جمع شدند و پس از اینکه ایران شکست خورد، یعنی در جنگی تحمیل کردن، بریتانیا تحمیل کرد و اجازه نداد حتی که محمد شاه به طرف هرات تحریک کرد، نگذاشت به طرف هرات حرکت بکنه. سرانجام در زمان ناصرالدین شاه پذیرفت ایران که مرزهای خودش رو با افغانستان روشن کرد. پیمانی دیگر به نام گولدسمیت بلوچستان رو تقسیم کرد که این پیمان هم روشن بود. تنها جایی که ایرانیان در تعیین مرز کشورشون بدون جنگ پافشاری کردند و موفق بودند، مرزی است که از زمان نادرشاه ایران با عثمانی داشته و این مرز در دوران قاجار هم پذیرفته شد و سپس پیمان ارزروم میان ایران و عثمانی بسته شد که این از دستاوردهای برجسته امیرکبیر است و سپس میرزا جعفرخان مشیرالدوله، کسی که آرشیتکت ساختمان مسجد سپه مسجد و مدرسه سپهسالار بوده، او بدون هیچ یاری مشیرالدوله بوده. هنگامی که دارنده یک لقبی فوت می‌کرده یا به فرزندش می‌دادن یا به دیگری. ما خیلی مشیرالدوله داشتیم در تاریخ، مثلا هیچ پیوندی با اون یکی مشیرالدوله نداره.
برای کسانی که تاریخ قاجار رو مطالعه میکنن خیلی سر گمراه.
یه روزی اگر خواستید ما اصلا درباره مشیرالدوله ها در تاریخ صحبت کنیم. این مشیرالدوله انسان بسیار بسیار فرهیخته بود، از شمار اون کسانی است که پنج نفری است که یا گروه نخستی است که در زمان نایب السلطنه میرن در خارج درس میخونند. عباس میرزا و او میرود و با دشواری های بسیار، بدون اینکه هیچ سندی داشته باشه، مشاور زیادی داشته باشه، پرسان پرسان در گفتگو با اهالی روستاها، در واقع حتی نامه تهیه میکنند از روستاییانی که میخواستن با کی بمانند. بسیاری از روستاییان کردستان و آذربایجان غربی در سندهایی که امروز در دست هست نامه نوشتن که ما میخواهیم در پادشاهی ایران بمونیم و نمیخواهیم به طرف عثمانی بریم، چون مرزها روشن نبوده. و او در واقع این پیمان هست، نظارت بر این پیمان هست که مرز ایران رو در میانه رودخانه اروند رو یا شط العرب قرار داد و مرز غربی ایران رو تعیین کرد. دریای یعنی حدود و ثغور ایران در جنوب هم خب خلیج فارس است و دریای عمان. در پیمانی که میان امام قلی سپهسالار و نماینده شعباس با نماینده شرکت هند شرقی که در واقع دولت بریتانیا باشه، حکومت هند بسته شد در میناب، اونها حقوق ایران رو در اون زمان بر تمام سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس پذیرفتند، از جمله بر بحرین. بحرین اون زمان هم این جزیره نیست، بحرین به تمام ناحیه
وسیع‌تر بوده،
بله تمام ناحیه شرقی عربستان تا قطر به اینجا بحرین میگفتن. هنگامی که میگن قرمطیان آمدن و سنگ حجرالاسود رو دزدیدن و به بحرین بردن، جزیره بحرین نیست، بلکه میبرن به جایی که پایتختش همین احساس، این احمد احسایی از اونجا میاد و
شیعه نشین اونجا.
اونجا بخش زیادی شیعه نشین هست، بله شیعه نشین هست، البته نمیدونم امروز هنوز هست یا نه. اگر این در حوزه قدرت ایران مانده بود، نفت عربستان در این سرزمین هست، مثلا این منطقه امروزی احساس که البته این معصر معزز
شیخ احمد احسایی، بله
شیخ احمد، بله اینها رو البته ما از دست دادیم. با آخرین قسمتی رو که از دست دادیم خود جزیره بحرین بود که اون پیمانی که شاه با بریتانیا بست و سه جزیره رو اونها به ایران باز پس دادن یعنی سه جزیره‌ای که به هر حال امروز هم در اختیار ماست، و بحرین رو پذیرفت ایران که به سازمان ملل نظارت بر رأی گیری بکنه که کجا میخوان بمونن که رفراندوم بگذارن. و در نتیجه این سخن ایشان که از یک طرف ایران یک کشور جعلی است بسیار بیپایه، نام ایران، کشور ایران، به نام کشور
شرمنده میکنه شنیدنش.
بله، کشور ایران. حالا که این رو گفتید، من حتما این نامه‌ای برای ایشان مینویسم و یک چیزی آگاهی‌ها رو در اختیارشون قرار میدم و ازشون درخواست میکنم که از من بخوان که بیام تو برنامه‌شون اینا رو توضیح بدم. اصلا نام کشور ایران،
نادر سلطانپور،
ازتون خواهم گرفت حتما اطلاعات. کشور ایران، واژه کشور از زمان تیمور در
مکاتبات آمده،
نوشته های تاریخی آمده. کشور ایران به عنوان یک کشور اصلا ازش یاد شده. تا اینکه این جعلیست، بریتانیا بیشتر به نظر میاد که از این لحاظ جعلی باشه تا ایران، چون مرز به هر حال میدونید که انگلستان بوده و اسکاتلند، و برای دوران طولانی انگلیسی ها و اسکاتلند چیره بودند و همه اینجا را یونایتد کینگدام میخواندند. اصلا منظورشون از یونایتد کینگدام یا پادشاهی متحد، پادشاهی متحد انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلند هست، ایرلند شمالی، و این رو بهش پادشاهی متحد یا یونایتد کینگدام میگفتند که انگلیسی ها در واقع
هنوزم میگن یوکی.
بله دیگه، اصلا اسم اون منطقه یوکی هست. بله، تمام این کشور رو یوکی میگن. یعنی سه تا نام دارن دیگه، انگلستان، بریتانیا و یونایتد کینگدام.
آقای امینی، در ضمن من خبردار شدم که روز شنبه آینده
بله،
گروهی از ایرانیان تظاهرات خواهند کرد بر ضد همین جعلی خواندن کشور ایران به وسیله بی بی سی.
به نظر من اگر این اشتباهی بوده، اگر اشتباهی بوده دیگه این تظاهرات اینا لازم نیست. یعنی اگر آمدن و پوزش خواستند،
این آقا که پوزش خواسته در
به نظر من
فیسبوکش،
خب دیگه باید پذیرفت که ببخشید یه غلطی کرده، کسی حرف نادرستی زده، پشیمانم هست و
گفته حتی فکر چنین چیزی از عقل سلیم به دور است.
نه، منم با جدن باور دارم که یه حرفی رو زده و پشیمانم هست. منطقی نیست اصلا این سخن، اصلا نمیتونه انگیزه ای هم درش وجود داشته باشه که یک فردی چنین سخنی رو.
به نظرم هول شده،
هیچ بعید نیست، رو نادانی خطایی دست دیگه. یه تظاهراته، اگه کسی پوزش خواسته دیگه باید گذشت، یعنی از این موضوع سفر کرد، مگر اینکه کسانی بتوانن نشان بدهند که توطئه ای در کاره. این هم میهنانی که میخوان تظاهرات بکنن، تظاهرات باید بکنن مثلا موقعی که در داخل پارلمان بریتانیا گروهی از نمایندگان کنسرواتیو میروند و با گروه های قومی تجزیه طلب ایران نشست و برخاست دارند و از جدایی بلوچستان، از کردستان آزاد، از این چیزها سخن
میگن.
این رو باید تظاهرات
کنند. این عنوان ایران جعلی بی خود که به ذهن کسی متبادر نشده، این فکر میکنم از جمله کلیشه های همین قومیت هاست.
من باید اجازه بدید که چون به روال کارهام، چون ایشان رو نمیشناسم، از کارهای پیشین ایشون آگاهی ندارم، یک پژوهشی در این باره بکنم. حتما در برنامه آینده اگر بر من روشن شد که جز لغزش زبان چیز دیگری بوده، شما تردید نداشته باشید که با شما در این باره صحبت خواهم کرد.
آقای امینی، دیدم که دوستان در اورنج کانتی بیانیه‌های اینترنتی منتشر کردن درباره سخنرانی‌های تازه شما. دو تاش هم انجام شدید. اجازه بدین.
کارگاه سخنرانی نیست، بیشتر کلاسه.
درس. من میدونم که
کلاس درس است.
کلاس نمیتونه باشه.
چرا؟ کلاسه.
کلاس آمرانه است.
نه دیگه، من درس میدم در این باره.
عرض کنم که من سوژه هایی که دیدم خیلی عجیب بود. درباره تاریخ اندیشه های فلسفی، سیاسی، عرفانی و دینی در ایران پس از چیرگی اسلام سخن خواهید گفت. بله. دو جلسه سخن گفتید.
بله.
گفتار سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم مونده و هر کدوم اینا
خب عنواناشو میتونید حالا بخونید دیگه. بس
یک عالم بله. مطالعه میخواد. دارین بله. این مطالعات شما؟
نه دیگه، حتما میرم از شما سوال میکنم.
خواهش میکنم.
گفتار دوستانی که بلد هستن سوال میکنم.
گفتار سوم، فراز و فرود اندیشه های فلسفی و خردورزانه فارابی، پور سینا و دیگران. گفتار چهارم، از غزالی تا فخر رازی، نوآوری دینی یا آخرت ستیزی. گفتار پنجم، پنجشنبه 7 نوامبر، عرفان و تصوف ایرانی اسلامی. درست میگم؟
ایرانی اسلامی.
بله. ایرانی اسلام. گفتار ششم، وحدت وجود و حکمت اشراق. گفتار هفتم، چیرگی شریعت مداری شیعی و دشمنی با خرد در دوران صفوی. گفتار هشتم، نوآوری های دینی و اندیشه‌ای در آستانه فرارسیدن مدرنیته به ایران. خب اینا میدونید چند تا دارات معرف میشه؟ از من بپرسی، من یک شیش دارات
کدومه؟
نمی... به عنوان چیز میگم.
بله، اینا یه مجموعه 8 جلسه یک کلاس هاییست که اول وعده داده بودم که 6 جلسه بیشتر نباشه. وقتی تقسیم بندی ها رو کردم یه پیش درآمد بود که اون جلسه اول بود، بعد دیدم که وقتی تقسیم بندی دقیق شد به 8 جلسه هستش.
این حالت کلاس داره. تخصص شما درباره تاریخ عصر قاجار و مشروطیت و این چیزا است.
خب چیزای دیگه هم گاهی خوندم.
فروتنی فراتنانه میگه.
خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. نه دیگه، خب دیدید با کار شیعه‌گری تا حدودی آشنا هستی که من تاریخ اسلام و اسلام شناسی رو هم خیلی زیاد پی گرفتم. اتفاقا شاید بیشتر از 20 سال زمینهای اسلام شناسی کار کردم. بله، و آگاهی از، به قول یکی از دوستان میگفتش که اگه این کار رو در قم کرده بودی الان یه مجتهد جامع شرایط بود.
آیت الله.
بله. در زمینه عرفان و صوفیگری این کاری که الان در دست انتشار هست که مانند کار شیعه‌گری حاشیه است بر کار کسروی، به همین ترتیب من بررسی تاریخ عرفان و تصوف یا صوفیگری ایران رو همراه با بررسی این اندیشه ها مانند وحدت وجود، حکمت اشراق و همچنین در اونجا یک بخشی دارم در این کتاب درباره همه سلسله ها و طریقت های همه که نه شاید برجسته ترین طریقت های نزدیک به 50 طریقت رو در اونجا مورد بررسی قرار دادم. اونایی که هنوز هم ادامه دارم به ویژه مولویه، گناهبادی،
نقشبندی. چند بیشتر نیستن نه؟
نزدیک شاید خیلی زیادن. خیلی زیاد. شاخه شاخه دارن. زیر شاخه دارن. حالا یه زمانی وقتی کتاب در آمد حتما یکی دو برنامه به عرفان و صوفیگری خواهیم پرداخت. بس که پرداختیم به 2 جلسه‌ای.
بله.
بله بله. من یادم میره صحبت‌های زیادی می‌کنیم با هم.
نه ولی حالا قرار شد که در همون جلسات قرار شدش که وقتی کتاب در اومد بیش و بیشتر صحبت.
بل انگیزه من از انجام این رشته سخنرانی ها و رشته کلاس ها در واقع این بوده که چون مدت هاست که در اونجا یه جمعی هستن که من باشون گفتگو میکنم و انگیزه این بود که نشون بدهم که این سخنانی که گفته میشه از جمله از سوی برخی از نویسندگان و پژوهشگران که تاریخ ایران تاریخ دین مداری است و هیچ اندیشه در ایران نبوده، درخشش های تیره فقط در تاریخ ایران بوده، این درست نیست و تا چه اندازه حتی هنگامی که
امتناع از تفکر منظورتونه؟
بله بله، درست نیست. این امتناع از تفکر غیر دینی در ایران درست نیست، از سوی کسانی بوده، در دوره هایی خیلی تشویق شده، ولی درست نیست برای اینکه تمام تاریخ ایران رو امتناع از تفکر بگیم. اصلا از راه ایرانیان هست که در دوره اسلامی فلسفه یونان به اسلام وارد میشه، چون حکمت یونانی به ایران آمده بوده. اصلا خیلی از یونانیان آمده بودن در دورانی که زیر فشار بودن از سوی رومیان به ایران در دوران
انوشیروان.
بله. و بعد حکمت طبیعی رو ایرانیان به اسلام وارد کردن، یعنی علوم طبیعی رو. بسیاری از ایرانیان به ویژه در زمینه پزشکی و نجوم، پزشکی و ستاره شناسی خیلی پیشرفته بوده در ایران پیش از اسلام و بعد وارد دوره اسلامی شده و بعد در دوران سامانیان تا تقریبا اوائل میانه غزنوی فلسفه به اوج میرسه در ایران. از میان ایرانیان کسانی مانند فارابی و پور سینا، ابن سینا بیرون میاد. فارابی رو خیلی کم ایرانیان شناختند، به ویژه اینکه اینو با شوربختی باید گفت، پان ترکیستا این رو مال خودشون کردند.
عجب.
بله، مثلا الان در ترکستان میگن که این فارابی چون مال فاراب اونجاست اصلا مال ماست.
خب میگه ترکستان هم وجود داره.
کشور ترکمنستان منظورم ترکمنستان ترکستان شرقی وجود داره در چین. در کشور ترکمنستان اینها فارابی را از خودشون میدونند و خب بیشتر کارهای فارابی هم اساساً به عربی است و خیلی ها به نادرست می نویسند که یا می گویند که فارابی کپی برداری از جمهوریت افلاطون کرده، مدینه فاضله او همان مدینه فاضله افلاطون، اصلا درست نیست. و من در این نشسته آینده نشون میدم، این پنجشنبه نه پنجشنبه بعد اینا ضبط هم داره میشه روی اینترنت قرار خواهد گرفت، که فارابی مدینه فاضله فارابی جهانی است چون در یه امپراتوری این رو تنظیم میکنه، در حالی که مدینه فاضله افلاطون شهری است چون با یک آزمون شهری روبرو بوده و خیلی فراختر نگاه میکنه فارابی. دیدگاه های فلسفی پور سینا رو هم در این برنامه مورد بررسی قرار میدم. یک جاییست که به یه تعینایی میرسن و اون تفاوت بین فلسفه ایران در اون دوران و دورانهای پس از اون با فلسفه و حکمت و فلسفه یونان در این هست که فلسفه در ایران و به ویژه فلسفه اروپایی دوران مدرنیته، که در ایران فلسفه نتوانست گریبان خودش رو و اون پیوند نهایی خودش رو با دین بکسلانه و این ارتباط همیشه باقی ماند. از فلسفه برای اثبات مقولات مذهبی بهره گرفته شد. یه عاملش البته در این هست که فلسفه یونانی که در ایران سربلند کرد، نو افلاطونی، در بستر جامعه اسلامی بود، در حالی که در یونان باور دینی استواری وجود نمی داشت، به خدایان باور داشتند، یه دستگاه دینی تک خدایی مانند مسیحیت و یهود و اسلام وجود نداشت در یونانی که پایگاه به هر حال فلسفه در جهان شد. در دوران مدرن هم که اصلا در ستیز با کلیسا فلسفه و خردگرایی به دنیا آمد و طبیعی است که بنابراین با کلیسا در افتاد. این البته بحث امروز ما نیست، اجازه بدید که بیشتر از این به حاشیه نرم.
خواهش می‌کنم آقای امینی عزیز، بفرمایید که یکی از سوژه‌های شما در این سفر در گفتگو با هم‌میهنان فکر کنم در انگلستان بوده، بازبینی و بازشناسی انقلاب مشروطه بوده همراه با درس‌های برای امروز. این تیکش برای من خیلی جالبه. چه درس‌های مشروطیت می‌تونه به امروز بده؟
برجسته ترین نکته‌ای که در مشروطه هست که فراموش شده در این چالش شاید پس از مشروطه در ایران، هم در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت و دوران مصدق تقریبا نشانی ازش نمی‌بینید و هم در دوران مخالفت روشنفکران با رژیم پادشاهی در ایران نشان چندانی ازش نمی‌بینید و هم در پیدایش جمهوری اسلامی و همچنین در اپوزیسیون کنونی ایران. شاید تنها کسانی که نشانی از این نکته که میخوام خدمتتون بگم درشون هست، اون جریان اسلامی است که جمهوری اسلامی رو ایجاد کرد و اون این هست که انقلاب مشروطه و ساختن ایران مدرن برپایی دو جنبه بوده که خیلی با هم پیوند دارن. یکی پیدایش یک خانواده فکری است و دیگری نگاه به ساختن ایران آینده. این خانواده فکری در دشمنی با قاجار شکل میگیره، در نگاه برای ساختن ایران آینده شکل میگیره، بیزاری از وضعیت کنونی و چشمانداز آینده. بر سر چشمانداز آینده‌ای که میخوان بسازن یک خانواده فکری ایجاد میشه، در این خانواده فکری روحانیون منورالفکر هستند، آدم های مانند علی موسی و سوسیال دموکرات ها هستند،
تمام مبشران اندیشه
یه لیبرال دموکراسی ایران هستند و گروه های از شاهزادگان، از میرزایان، بازرگانان، از اونهایی که رفتن در فرنگ درس خوندن، روزنامه‌نگاران، یه گروه گسترده‌ای با پیشینه ها و منفعت های کاملا متفاوت، پیوند های اقتصادی کاملا متفاوت. اینا یه خانواده فکری ایجاد میکنن به نام خانواده مدرنیته و به ویژه خانواده مشروطه، که اگرچه انقلاب مشروطه در واژه مشروطه نام‌آور میشود که مشروط کردن قدرت پادشاه، ولی دستاوردش درست کردن پارلمانی است برای ساختن ایران نو. یعنی موضوع پیدایش این خانواده فکری دو مسئله است: ساختن دولت مدرن ملی در ایران و مشارکت ملت، مشارکت مردم. که در یه زمین موفق میشوند ایرانیان، یعنی در ساختن دولت مدرن ملی اساسا ما موفق شدیم،
در مشارکت موفق ما میشیم.
مشارکت است که در دوران از میانه دوران پیش نه خیر از میانه دوران 15 ساله پس از یعنی از دوره دیکتاتوری ناصرالملک نایب السلطنه، ورود روس‌ها به ایران و به ویژه در دوران رضا شاه و پس از اون مشارکت مردم به کنار میره، در هیچ زمینه‌ای مردم رو مشارکت نمی گرفتند. ولی در ساختن یک دولت مدرن ملی تا حدود زیادی ما موفق شدیم، یعنی اون چیزی که ساخته شد پیش از انقلاب 57 یه دولت مدرن ملی، ملی اینجا نه به مفهوم وابسته نبودن بلکه به مفهوم ناسیون، به مفهوم حاکمیت یک کشور به وجود آمد. گرفتاری که امروز در میان مخالفان حکومت کنونی ایران وجود داره و من این رو روش پافشاری کردم در هر دو جا، هم در اینجا هم در هلند، در این بود که مخالفان جمهوری اسلامی در مخالفت و دشمنی با جمهوری اسلامی با هم مسابقه میگذارند و حتی در برخی از زمینه ها بیشتر از اون کارهایی که این حکومت در تجاوز به حقوق مردم کرده به اون نسبت میدن. فکر میکنن خیلی خوبه که اگر بیشتر، اگر مثلا 100 نفر اینجا کشته شدن بگن 1000 نفر. ما ایرانی ها میانه خوبی با عدد و رقم و تاریخ و اینا نداریم که یکی از بنیادهای خرد هست، بنیادهای مدرنیت هست، ولی اونجایی در واقع کوتاهی میکنن که ترسیم و برنامه ریزی برای چشمنداز آینده است. چه جامعه‌ای رو میخواییم بسازیم؟ ببینید ایرانیان امروز در دست کم 20 کشور پیشرفته جهان پراکندند، آمریکا و کانادا در آمریکای شمالی، چندین کشور پیشرفته اروپایی. هیچ دو کشوری از میان این کشورهایی که ایرانیان در اونجا زندگی میکنند، از دموکراسی مالزی بگیرید شما تا ترکیه تا کشورهای اروپایی، اروپای جنوبی، اروپای مرکزی، اروپای شمالی، اسکاندیناوی، بریتانیا و آمریکا و کانادا، هیچ دو کشوری مانند هم نیستند از نقطه نظر مدل دموکراسی، مدل اداره جامعه و نوع سکولاریسم در این کشورها. آنچه که به نام سکولاریسم در بریتانیا وجود داره که ملکه هم رئیس کشور و هم رئیس کلیساست، و یا در سوئیس وجود داره که پرچم سوئیس چلیپاست، صلیبه، یا در فرانسه وجود داره که دولت فرانسه بودجه مدارس کاتولیک رو تامین میکنه، بخش بزرگی از اون رو، یا در آمریکا که این جدایی تا حدود زیادی صورت گرفته، هیچ دو مدل دموکراسی و هیچ دو مدل سکولاریسم در این کشورها مانند هم نیست. یعنی جنبه‌های بومی پیوند با تاریخ این کشورها داره، آمریکا درش و فرانسه که ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا خیلی شبیه همه، قدرتمند رئیس جمهور، ولی فرانسه پارلمانی است، نخست وزیر رو پارلمان تعیین میکنه، آمریکا نخست وزیر نداره، رئیس جمهور در اینجا رئیس کابینه هم هست، یعنی رئیس جمهور در آمریکا مانند ایران، مدل ایران
فرانسه رو. رئیس جمهور
انتخاب میشه،
نه رئیس جمهور نخست وزیر انتخاب میکنه،
ولی نخست وزیر باید رأی بیاره از مجلس، یعنی نخست وزیری است که رأی اعتماد رو باید مجلس بهش بده، بنابراین به یه معنا گزینه مجلس هست. بیا مثلا انگلستان، انگلستان تنها کشور پیشرفته و مدرن و دموکراتیک جهانه که تا امروز قانون اساسی نداره و بدون قانون اساسی یک کشور بسیار دموکراتیک ساخته،
کامن لا
بله، عرف که ما در فرهنگ اون عرف میگیم، در حالی که ما دموکراسی، ما قانون اساسی داریم، نه یه دونه، دو تام داریم، قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، و هنوز هم دموکراسی نداریم. ما هنوز در کشورمون بر سر اصل هشتم متمم قانون اساسی که اهالی مملکت در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند 107 سال کشاکش داریم، یعنی 107 سال از این اصل هشتم متمم قانون اساسی در ایران اجرا
سرگردان
خواهی که بالاخره خانه‌ای پیدا کنه. ولی امروز گرفتاری چیست؟ آنچه که از مشروطه من درس‌های زیادی میشه گرفت، ولی درس بسیار مهمی رو که در واقع میتوان گرفت این است که ایرانیان مخالف حکومت کنونی به جای اینکه با هم کوس رقابت در ناسزا گفتن به این حکومت بگذارند و مرتب برنامه‌های به نظر من گاه عزاداری، ذکر مصیبت کشته شدگان رو بگذارند که اون هم لازم هست که هر سال یادمان کشتار 67 اون رو باید زنده نگه داشت، باید حتما باشه، باید بپردازند به آموختن از درس‌های کشورهایی که درش زندگی می‌کنند، یه طرحی برای آینده ایران یا طرح‌هایی برای آینده ایران در برابر جامعه قرار بدن و به دور این طرح‌ها در واقع به دور این چشم‌اندازها یک خانواده فکری ایجاد کنند. منظور و مراد از سکولاریسم در ایران چیست؟ جایگاه دین و دینداران در ایران سکولار چه خواهد بود؟ احزاب اسلامی می‌توانند به وجود بیایند که در اروپا وجود دارند؟ آیا نهضت آزادی که یک حزب یا تشکیلات اسلامی است، یعنی بار شدید مذهبی داره، یا یک حزبی که بار شدید باهایی داشته باشه، برای حقوق باهایان اصلا به وجود بیاد، اینها در یک ایران سکولار آزاد هستند؟ به نظر من آری. با چه چشم‌اندازی ما می‌خواهیم موضوع مالکیت نفت رو حل کنیم؟ ما پروژه دولتی کردن نفت رو نخست برای ملی کردن نفت آزمون کردیم و این دولت تواناتر شد و امروز به جای اینکه این دولت ایران دست کم مانند دولت امارات این پول نفت رو برای سرمایه‌گذاری و توسعه دبی ساختن، امارات رو با این پول نفت ساختن، سرزمین ایجاد بکنن که از برکت نفت توسعه اقتصادی مستقل پیدا کرده، یا مانند نروژ مالکیتی به وجود بیارن که مستقل باشه، پول نفت رو ما در ایران هزینه کردیم، کمتر هم به این پرداخته میشه که در آینده ایران چه سر و سامانی میخواهیم بگیریم بدهیم. این است که من درسی رو که از اون دوران میگیرم این است که مشروطه موفق شد دست کم در آغاز کار و توانست دولت مدرن در ایران بسازه، چون چشمانداز تو ساختن دولت مدرن داشت. چشمانداز مخالفان حکومت جز کنار نهادن این حکومت، به گفته برخی مانند من گذار مسالمت آمیز از این حکومت، برخی انحلال این حکومت، برخی براندازی این حکومت، واژه‌های گوناگونی که به کار می‌برند و بار تاریخی هم داره هر کدومشون، چشم‌انداز پس از اونش چیست؟ چه ایدئالی، چه نگاهی دارن؟ سکولاریسم لایک فرانسه رو می‌خوان به کار ببرند، سکولاریسم نسبتاً ملایم انگلستان رو، سکولاریسم ویژه ایالات متحده آمریکا رو، مدل‌های کار ما در آینده چیست؟ این زمینه پیدایش یک خانواده فکری است. دعواها خلاصه شده در این که عده جمهوری خواهند، عده سلطنت طلبند، عده روشنفکران دینی هستند در خارج، عده اصلاح طلبند، عده رادیکالند، برخی میگن ما انحلال طلبیم. خب آمدیم حالا انحلال کردیم و برانداختید و گذار کردید، نه اینکه قانون اساسی بنویسید. هی میگن ما رجوع میکنیم به آرای مردم. آرای مردم که در خلع رأی نمیدن، بلکه عده باید بگن این چشم‌انداز ساختن ماست و برای همین بیایید و هزینه بدهید که گذر کنید. مشروطه به این دلیل موفق شد که نخبگان در برابر اون گروهی از مردم که به هر روی میشنیدن حرفای اونها رو مژده دادن جامعه‌ای رو که پیوند با تاریخ داشت، افتخارات گذشته ایران رو ازش صحبت میکردن، ناسیونالیسم شیداگونه ایرانی رو در برابرشون قرار دادن و از همه اینها مهمتر یه دریچه‌ای رو باز کردن، پنجره‌ای رو باز کردن، اروپا رو بهشون نشون دادن، قفقاز رو بهشون نشون دادن، گفتن ما هم می توانیم اروپا بشویم، فرانسه بشویم، دست کم قفقاز بشویم، استانبول بشویم. و این پنجره بود که این گشودن این پنجره مشروطه بود که ایرانیان رو شادمان کرد و شتابان کرد و پرذوق کرد، ذوق زده کرد از اینکه مشروطه دست بیابن و مشروطه رو مال خودشون میدونستن. ممکن بود ندونن فرق مشروطه با گز اصفهان چیه در توضیح، ولی این چشم‌اندازی که براشون توضیح داده بود که خیلی هم نمیدونستن مشروطه رو با تین می‌نویسن یا ته، این چشم‌اندازی با بود. این چشم‌انداز رو مخالفان حکومت کنونی باید در برابر جامعه بگشایند، این دریچه رو نشان بدهند تا بر پایه این جامعه بتواند وقتی که میخواهد از این حکومت عذر بکنه یک شیدایی نسبت به آینده داشته باشه، حاضر به هزینه برای اون بشه. ایرانیان یک بار در ستیز با حکومت گذشته که شاه برود هر چی بیاد جاش بهتر، این هزینه رو پرداختن، بنایی رو که کج بود ویران کردند، به جای اینکه بنای درستی رو به جاش بسازن تلی از آوار و خرابه ده به دستشون آمد که ایران امروزی است و در نتیجه نمیتوانند دوباره بگویند که فعلا موضوع بر سر این است که همه متحد بشوند که این حکومت برود، بعد همه چی رأی میگذاریم. نه، اتحاد بر سر کنار نهادن حکومت نیست، اتحاد و ایجاد خانواده فکری برای رأسیابی به یک زندگی نو، جامعه جدید، کاری که در آمریکا اونهایی که دنبال استقلال از انگلستان بودن به این دلیل استقلال نمیخواستن که چون خوششون انگلیسا نمیامد، مالیاتی میدادن که مالیات رو نمیخواستن و میگفتن این مالیات رو برای ساختن یک جامعه جدید به کار ببریم و اولین جمهوری بزرگ جهان رو ایجاد کردند و اولین کشور سکولار جهان رو ساختن، کشور مدرن رو ساختن از صفر. ما چی میخوایم بسازیم برای آینده ایران؟ این باید موضوع دغدغه فکری و گفتمان میان ایرانیان نخبه روشن فکر و ایرانیانی باشه که نسبت به آینده ایران احساس مسئولیت میکنن. این باب بحث رو باید باز کرد. من نمیبینم در این رسانه ها، من نمیبینم در این نوشتارها، در این تارنماهای ایرانی، مقالاتی که میخوانید از بالا تا پایین افشاگری است به جای خود. روشنگری و نشان دادن چشمنداز آینده که اقتصاددان ها باید کار کنن، سیاسیون باید کار کنن، هنرمند باید کار کنه، نظریه پرداز باید کار کنه، فیلسوف باید کار کنه، همه اینها اینجا و اونجا کارهایی میشه ولی تبدیل به یک جنبش فکری و سیاسی اجتماعی نشده و مشروطه رو این موفق کرد.
یعنی یک خانواده منسجم فکری هنوز
به وجود نیامده.
به وجود نیامده.
خانواده که سهله، حتی اعضای خانواده که بیان از هم خواستگاری هم بکنن هنوز پیدا نشده.
خیلی ممنون آقای امینی. من میخوام پیشنهاد بکنم که اون سوژه دومی که شما دربارش در هلند صحبت کردی اونم خیلی جالبه، تنگناها و چالش‌های دموکراسی و سکولاریسم در ایران مدرن.
یعنی موچی در 150 سال گذشته
باشه حتما. در جلسه آینده حتماً. در این زمینه. چون الان به ما خبر دادن که یک دو دقیقه بیشتر.
این رو هم من اجازه بدید که به خدمت همیهنان بگم که امروز بامداد امروز چهارشنبه آخرین برنامه هفتگی تکراری، یعنی تکرار شده هفتگی من در تلویزیون اندیشه به نام یک کلمه بود. از این پس برنامه من و شما در همون جای برنامه یک کلمه، یعنی در این ساعت که الان هست خواهد بود، ولی اصلش در ساعت یک پس از نیم روز روزهای چهارشنبه به وقت کالیفرنیا است و تکرارش بازپخش اون در همون روز چهارشنبه ساعت 9 شب و همچنین 7 بامداد روز دوشنبه به وقت کالیفرنیا، 9 ساعت با اروپای مرکزی و 11 ساعت و نیم با ایران.
یعنی دوبار بازپخش خواهد.
دوبار بازپخش میشه. بله
آقای امینی، خیلی ممنونم ازتون. دستتون درد نکنه، حرفاتون الهام بخش واقعا.
لطف دارید، خواهش می‌کنم.
توی اون کلاس هم همینجوری صحبت می‌کنید. خیلی ممنون، متشکرم از کارگردان برنامه سرکار خانم غزاله و با سپاس از هممیهنانی که به این برنامه و همه برنامه‌های تلویزیون اندیشه توجه می‌فرمایند. شب و روزتون خوش.